شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای صادق نقاشکار از فعالین حقوق بشر در هلند هستیم. جناب آقای نقاشکار، با سلام و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام به شما و شنوندگانتون در ایران و اقصانوات جهان، سلام ها و درودهای گرم خودم را نثار آنها میکنم.
جناب نقاشکار، پس بپردازیم به وضعیت حقوق بشر در ایران و به ویژه در هفته گذشته.
چنون که مطلعید و شنوندگان شما هم مطلع هستند، هفته گذشته بود که پس از ماها بازداشت سه دانشجوی زندانی در بند 209 و شکنجه های وحشیانه که علیه اونا اقدام شد و بارها حسن زاره دهنوی یا معروف قاضی حداد با اومدن به صحنه و وعده می که اعتراف کردند و پرونده تشکیل شده و غیره، منتها این دادگاه تشکیل شد و این سه دانشجو حالا به دور از انتظار همگان احکام سنگین را به اونها دادند.
بله.
این هم خوب به شرایطی که خود اونها درش به سر میبرند و فکر میکردند که با دادن احکام سنگین به این سه دانشجو موج رعب و وحشت و سکوت را بر دانشگاه های ایران و دانشجویانی که فی‌الواقع تاریخ ایران، اگر نگاه کنیم تاریخ اخیر ایران، هر حرکت آزادی خواهانه و اعتراض علیه استبداد از اینجا صورت می گرفته و ادامه پیدا می کرده تا به سطح اجتماعی می رسیده. این احکام سنگین باعث اعتراضات گسترده که هفته گذشته ما اعتراض گسترده با شعارهایی تندتر از روزهای 16 آذر پارسال و حتی در دانشگاه ها در قبل از این احکام که بوده، اعتراضات شعارهایی خیلی تندتری علیه اونها، به خصوص علیه احمدی نژاد، که فی واقع میشه این رو دید که کینه شخصی از دانشجویان داشتن به خاطر اعتراضات 16 آذر و که این احکامی را غیر مستقیم دستورش دادن در لوای قوه قضاییه و علیه این دانشجوها به کار بردن و دانشجویان در حال حاضر در بند 8 که بندی محل نگهداری زندانیان عادی و خطرناک و معمولا شیوه اینا هم اینه که زندانیان سیاسی برای فشار وارد کردن حد اکثر اونها را به در کنار سایر زندانیان عادی انتقال میدن و به خصوص کسانی که در همکاری یا آلت دست مامورین وزارت اطلاعات و قوه قضایی اینها هست برای اعمال فشار بیشتر علیه زندانیان سیاسی که در حال حاضر اونها هم در چنین شرایطی هستند و حتی اعلام کرده بودند که قصد دارن اونها را به زندان قزل‌حصار و یا جاهای دیگه انتقال بدن با شرایطی بسا بدتر از شرایطی فعلا درش به سر می‌دارن در بند 8 زندان ارمین. که ما روز سه‌شنبه 8 آبان 1385 دانشجویان علامه در اعتراض به احکام سنگینی که علیه آقایان احمد قصابان، مجید توکلی و احسان منصوری صادر شده اعتراض کردند و همچنین علیه موج سرکوبی که علیه دانشجویان به طرق مختلف، اخراج از دانشگاه، محرومیت از تحصیل و اجازه ندادن به دانشجوها یک ترم حتی وارد دانشگاه بشن، این اعتراضات گسترده بود و خب دانشجوها در شعارهایی که اونجا داده می‌دادن علیه خواهان تغییر رئیس دانشگاه علامه بودند و می‌گفتند که ما اینجا پادگان نیست و دانشگاه یا شعارهایی که علیه خود احمدی نژاد در اونجا داده می‌شد. که حتی تعدادی از این دانشجو، نکته‌ای که لازم به یادآوری، اخیراً حرکت‌های دانشجویی که در دانشگاه‌های مختلف انجام میشه فی‌الواقع از دانشجویان دانشگاه‌های دیگه هم در اون شرکت می‌کنن و یک همبستگی فعلاً بین دانشجویان دانشگاه‌هایی که در تهران هستن به وجود اومده و هر حرکت اعتراضی رو با هماهنگی هم علیه موج سرکوب، استبداد و احکام غیرعادلانه علیه این سه دانشجو انجام دادن و اعلام کردن که در روزهای آینده یا در هفته‌های آینده اگر موج فشارها و سرکوبها و به خصوص دستگیری‌هایی که روز سه‌شنبه 8 آبان انجام شد که بیش از 20 نفر بودند، در حدود 20 نفر بودند و اونجا دانشجو حتی تحسن کردند که اگر اون دانشجویان را آزاد نکنند به اعتراضات خودشون ادامه خواهند داد، اکثر اونها آزاد شدند به جز سه دانشجویی که همچنان در زندان به سر میبرند و در دست مامورین وزارت اطلاعات که فی الواقع محل نگهداری یا بازداشت اونها نامشخصه. اسامی اونها هست حالان آرمان صداقتی از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر و عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی امیرکبیر هستند، بهنام سپهرمن عضو انجمن دموکراسی خواه دانشگاه تهران و مازیار سمیعی از دانشجویانی که از جمله دانشجویانی که محروم از تحصیل شدند یک ترم یا دو ترم و این ایشون نه تنها ایشون هستند، 30 نفر دیگه از دانشجویان دختر و پسر که در راستای فشارها و سرکوبهایی که علیه دانشگاه ها به کار میبرند از تحصیل محروم کردند و حتی اجازه ورود به دانشگاه را نداشتند و ایشون در بیرون از دانشگاه کنار درب دانشگاه علامه دستگیر شدند و به نقاط نامشخصی برده شده. زمان دستگیری برخورد خیلی وحشیانه بوده، مورد ضرب و شتم قرار دادند و غالبا وقتی که در خیابان چنان این در معرض دید مردم و در معرض دید سایر دانشجویان این گونه برخورد وحشیانه می کنند، نهایتاً باید متوجه شد که در اون شکنجهگاه های مخفی یا زندان هایی که وزارت اطلاعات داره و کمان که قبلا هم علیه سه دانشجوی امیرکبیر به کار بردن قطعاً تحت شکنجه های جسمی و روحی قرار دارن. تجربه گذشته این رو نشون داده. ولی این موج سرکوب یا موج فشار که هدفش هم هدف فعلیش ایجاد رعب و وحشت و برقرار کردن سکوت بر فضای دانشگاه و بنا به گفته خود دانشجویان پادگانی کردن دانشگاه را برهم زده و نه تنها این فضا یا این شرایط باعث نشده که دانشجویان را مرعوب کنه، بلکه همبستگی را از سطح یک دانشگاه به سمت دانشگاه‌های مختلف برده و اعتراضات را گسترده کرده و اعتراضات گسترده همینطوری که ما می‌بینیم فراتر میره یقیناً و قطعاً به اعتراضات اجتماعی هم دامنگیر خواهد شد، به خاطر اینکه مردم هرگز این صبر و این بردباری رو نخواهند داشت که شاهد دستگیری فرزندانشون اون هم به جرم آزادی خواهی و دفاع از دموکراسی و استقلال و عدالت ایران و مردم ایران.
بله.
و نه تنها در این دانشگاه ها، در این دانشگاه علامه این اعتراضات بوده، در سایر شهرستان ها هم بوده و قطعا دستگیری هایی هم انجام شده، از جمله دانشگاه چمران اهواز که 5 نفر از دانشجویان اون دستگیر شدند که اسامی اونها به نام های رضوی رحیمی، جواد علی قلی، مهدی معصومی، رای نیسا، جواد تولدی هستند و بنا به گفته فرهادی معاون دادستان اهواز که از این 5 نفر 3 نفر آزاد شدند و 2 نفر هنوز در حبس به سر میبرند و اونجا اضافه کرده که اینها اعتراف کردند، البته گفته ایشون مثل گفته قاضی حداد یا حسن زاره دهنوی، ولی گفته در اون مصاحبه خودش که طی یک بازجوی تخصصی، این نوع بازجوهای تخصصی رو ما در زندان اوین شاهدش بودیم که اون 3 دانشجوی قهرمان اون اعمال وحشیانه و ضد انسانی، شکنجه های غیر ضد بشری که علیه این 3 دانشجو به کار بردن، احتمالاً منظورش از بازجوی تخصصی این نوع بازجوی هاست که در شهرستان ها قطعاً بیشتر از اونجایی که خبر شرایط و وضعیت اونها و امکان این که حتی وکلا بتونن یا خانواده هاشون بتونن از وضعیت اونها آگاه بشن قطعاً بیشتر و بیشتر خواهد بود نسبت به تهران و یا شهرهای مرکزی.
بله،
شیوه جدیدی که اینها به کار بردن، یعنی ابتدا شیوه علیه دانشجویان دانشگاه امیرکبیر، علیه 3 دانشجویی که احمد قصابان، مزید توکلی و احسان منصوری و اون هم فعلا از اون امنیت ملی که فلواقع جرم واهی بوده دست کشیدن گویا آقایون و الان عنوان میکنن توهین به مقدسات کردن و خب ما باز هم در توطئه‌ای که علیه دانشجویان امیرکبیر به این شکل بود و دانشجویان خب خود دانشگاه امیرکبیر که یه گزارشی که داده بودن و دقیقاً با استدلال و مدارک قاطعی که بود و رو سایتشون هم بود نشون میداد که توطئه از کجا شروع شده و چگونه بوده و چگونه نشون میداد که به اونها ربطی نداشته و از طرف خود اونها بوده، چه قطع شدن برق، چه جعل لگو از طرف همین مامورین وزارت اطلاعاتی عواملشون که در دانشگاه هستن و چاپ و نشر مطالبی که ربطی به دانشجوها نداشته و الان این شیوه رو کپی برداری کردن و علیه دانشجویان دانشگاه چمران که امروز البته این گفته هایی که من خدمت شنوندگانتون میگم از قول فرهادی معاون دادستانه، اون در مصاحبهش گفته توهین به مقدسات مسلمانان و ساحت مقدس پیامبر اسلام.
بله،
افکار مذهبی را زیر سوال بردن و به رهبر معظم و مسائل دیگه چیز کردن. یعنی ببینید که در کشوری که شرایط فشار، سرکوب، اعدام، دستگیری ها، محرومیت از تحصیل و غیره، هر انتقادی همیشه گویا نسبت داده میشه، چنین اتهامات واهی رو به کار میبرن که توهین به مقدساته، اعتراضات هر دانشجوی رو گویا این چنین میخوان توجیه کنن و یک وجهه مردم پسندانه یا توجیه اعمال سرکوبگرانه خودشون رو بدن که این اعمال معمولا سیستماتیکه، از طریق وزارت اطلاعات انجام میشه و وقتی از تو مرکز به شهرستان ها و ما امروز نمونه دومون رو اون هم از زبان فرهادی معاون دادستان انقلاب اهواز همچه صحبتهایی رو کردن. اعتراضات دیگه هم در دانشگاه قزوین بوده علیه احکام سنگینی که علیه 3 دانشجو انجام شده و اونجا نسبت به حکومت احمدی نژاد و شرایطی که بر دانشگاه تحمیل کرده، تبدیل کردن دانشگاه به پادگان و از بین بردن هر گونه انتقاد یا حتی آزادی ها، حداقل آزادی هایی که بود چه فردی و چه به لحاظ فکری یا انتقاد به سیستم آموزشی و غیره، و چه اعتراضاتی باز هم در تبریز و سایر دانشگاه ها بوده و ما هر روز شاهد اعتراضات گسترده و انتشار اون نه تنها نه تنها در تهران بلکه به شهرستانهای دیگه و استانهای دیگه هم سرایت کرده. و خب خواسته این دانشجویان در دانشگاه‌های مختلف ایران به حق و قابل حمایته که نه تنها همچی احکامی نباید صادر میشد، نه تنها نمیباید این سه دانشجویی که به جرم آزادی خواهی دستگیر میشدن و تحت شکنجه‌های وحشیانه قرار میگرفتن، بلکه آزاد میشدن و مسببین و عاملین جلد و شکنجه و نگهداری و صادر کنندگان حکم باید محاکمه میشدن که چرا اینگونه اعمال جنایتکارانه‌ای و ضد بشری علیه دانشجویان به کار بردن.
علی.
ما همچنین در هفته گذشته شاهد بودیم که یکی از خانم زهرا بنی عامری دکتر یکی از پزشکانی بودن که در همدان خلاصه خدمت میکردن یا کار میکردن به بهانه واهی که ما شاهد اون هستیم در سرتاسر کشور بود، دستگیر زنان آزاده میهنمون به جرم بدحجابی، یک جای دیگه به دانشجویان میبندن که مقدسات، اینجا علیه زنان شریف آزاده میهنمون به عنوان بدحجابی و یا علیه جوانان به عنوان عراضل اوباش به کار برده میشه و ما دیدیم که چقدر از این جوانها تعدادی از اونها اعدام شدن و چگونه تحت شکنجه های وحشیانه و غیر، یعنی کلمه‌ای وجود نداره که اون اعمالی که بر اینها روا رفته در زندان کهریزک و جاهای دیگه واقعا کلماتی وجود نداره جز اینکه جنایت علیه بشریت و علیه این جوانها بوده.
بله.
ما در امتداد و در راستای این جنایت ها همین قتل خانم زهرا بنی عامری و اعلام ناجوان مردانه که ایشون خودکشی کردن، جالب اینه که کسی که تو بازداشتگاه میبرن تو همه جد دنیا هم مشخصه که وقتی به بازداشتگاه وارد میشی هیچگونه امکاناتی یا وسیله‌ای وجود نداره، چون که از بعد ورود تمام وسایل حتی محتویات کیف و غیره را میگیرن و سپس زندانی رو به زندان منتقل میکنن. حالا ایشون چجوری اینها به گفته اینها خودکشی کردن باید بماند و نه تنها ادعایی که خود خانواده اینها امروز اعلام کردند که این ادعایی بیش نیست و تمام دلایل و شواهد حاکی از اونه که ایشون به قتل رسونده شده و حتی همکاران ایشون که با ایشون زندگی میکردن و در همدان به هر حال امدادهای پزشکی رو به مردم همدان میرسوندن، اونها هم اعلام کردن که خانمی بود پشاش سرحال و واقعا پر انرژی برای خدمت به هموطنانش در همدان بوده و هیچ وقت علائمی از این قضیه نبوده که چه شرایطی. و جالب اینه که کسی که قصد خودکشی داره چرا تو بازداشتگاه‌هایی که دارن نهی از منکر، البته که اسامی مختلف اسامی ها همه این اسامی ها اسامی ها یا اسامی که به کار میبرن مشروعیت بخشیدن برای سرکوب و وجهه دادن به سرکوب های خودشون و اسامی مختلف به کار برده شده و حتی گفته میشه که پزشک قانونی وقتی جسدشون رو معاینه کرده آثار تجاوز بهشون هم بوده و همه دلایل و شواهد حاکی از اونه و تا به حال حتی اینها اقدام نکردن که این مرد قضیه به هر حال دلایل و استنادات مختلفی داره مختلفی مبنی بر قتل ایشون، حاضر هم نیستن که خودشون یک هیئت تحقیقی رو تشکیل بدن و این مسئله رو حل کنن. البته پیشا پیش چه به لحاظ مردم ایران و چه به لحاظ فکر میکنم خود خانواده از اونجایی که جویای حقیقت پشت پرده این قتل هستن خوب میبود یا میبایستی که یک هیئت بین‌المللی حاضر میشد و این مسئله رو تحقیر میکرد و نتیجه‌شو از اونجایی که در خود ایران مرجعی وجود نداره که دادخواهی کنه اون شرایط وحشتناک یا جنایت علیه بشریت رو در جاهای ارگانهای بین‌المللی مورد رسیدگی و اون گزارش یا اون تحقیق منتشر می شد و مشخص می شد که اینقدر دست چه کسانی و چگونه انجام داده شده و شرایط لازمه برای مجازات برای آمرین و عاملین این جنایت ها که روزانه ما در سرتاسر کشور به طرق مختلف باش مواجه هستیم و میشنویم و اخبارش هم به صورت گسترده حتی رسانه‌های خودشون بیان میکنن. ما قبلا در دانشگاه کرمانشاه مسئله تجاوزی یکی از افراد حراست داریم، یکی از دختران دانشجو و حتی حرمت دانشگاه و دانشجویان، اینها شرایط رو چنان سخت کردن که نه تنها هر گونه اظهار نظر یا ابراز حق و آزادی خواهانه، بلکه اهانت ها، تحقیر ها و تجاوز به حقوق دانشجویان به طرق مختلف رواج یافته و به شکل و شیوه عریانی انجام میشه.
بله دفعه اولشون هم نیستش جناب نقاشکار، تازه بر فرض این که بگوییم این دروغ اینا راسته، خب باید از این آقایی سوال رو کرد که چه بر سر این زندانی آوردید که اقدام به خودکشی کرد؟
دقیقاً یعنی بالاخره این سوالیه که در دست اونها بوده و زندان هم یا بازداشتگاه خیابون که نیست.
بله.
شما مسئول جان اون فرد هستی.
چقدر آدم باید بشکنه که اقدام به خودکشی بکنه؟
به خودکشی کنه که اگر بپذیرن.
لازم اگه بپذیرن این دروغشون راسته. باز با توجه به کسان دیگه هم داشتیم، خانم زهره کاظمی و خیلی های دیگه.
دقیقا موارد متعددی بوده و خب نشون دهنده این قضایا قتل‌های زنجیره‌ای و موارد متعددی که ما طی سالیان به نتیجه رسیدیم و به هر حال خانوادهشون علارغم زیر فشار بودن و تحریض معمولاً پس از این قضایا وزارت اطلاعات تو چنین شرایطی دخالت میکنه و سعی میکنه که یک جو رعب و وحشتی برای خانواده ایجاد کنه که در اون لحظه که شوک مرگ عزیزشون هستن فشارهای روحی و روانی که مانع بشن، ولی امروز اعلام کرده بودن که این چنین چیزی نیست و نه تنهایشون همکارشون و حتی پزشک قانونی که ایشون رو معالجه کرده بودن کرده که مورد تجاوز قرار گرفتن.
بله.
موضوع دوم که اینجا میخوایم بهش اشاره کنیم موضوع مسئله زندانیان سیاسی که مسئله که از ابتدای شروع به قدرت رسیدن رژیم این مسئله بوده و خب در ماه‌های اخیر فشارها، اذیت و آزارها، حملات به نحو جنون‌آمیزی افزایش یافته، نه تنها علیه خود زندانی که در دست اونها هست، علیه خانواده های اونها هم ما شاهد هستیم که وقتی مراجعه میکنن و خواستار مشخص شدن وضعیت اونها، وضعیت عزیزانشون که در بازداشت هستن، کجا هستن، چرا تماس نمیگیرن، چرا اجازه ملاقات داده نمیشه، با تهدیدهای مختلف اونهایی که خودشونو به عنوان قاضی و فی الواقع بازجوهایی هستن که به اسم قاضی در اونجا عمل میکنن، که یکی در اینجا خب بارها و بارها بهش اشاره شده، همون سعید مرتضوی که الان مسئول بخش امنیتی دادگاه انقلاب تهران هست که متهم به قتل خانم زهرا کاظمی است، یا حسن زاره دهنوی که ما شاهد اون هستیم چه در مورد کارگرانی که بازداشت شدن شرکت واحد، چه در مورد زندانیان سیاسی و چه در مورد معلمین شخصا حضور پیدا میکرد، دستور انتقال این زندانی ها به سلولای انفرادی و حتی مواردی که راسخ اخیراً خانواده ها شاهد شدن بعد از هر بازجویی که بازجوها معمولا با شکنجه فیزیکی و روحی مواجه بوده، اون میرفته و از اونا میخواسته که اعتراف میکنی، حاضر هستی مساعده کنی، و اگر جواب نه همچنان در سلول انفرادی و فشارها و شکنجه ها ادامه پیدا میکنه. و اینکه جالب این که حتی تو محل همون دادستانی انقلاب یا دادگاه انقلاب که مراجعه کرده بودن و یک موردی که الان هفته گذشته پنجشنبه 3 آبان ابتدا با حقه‌ای که خود راسخ به یکی از اعضای خانواده های قربانیان قتل عام 1367 که پیگیری مسئله پدرشون بودن، خانم ایران منصوری و پدرشون محمد علی منصوری که 11 شهریور دستگیر شدند به دلیل شرکت در مراسم خاوران و گرامی داشت اعضای خانوادهش و دوستانشون که در اون اعدام های مهیب سال 1367 و 19 سال از اون گذشته، اونها حتی حق گرامی داشت یا سالگرد اونها را ندارن، وقتی هم در مراسم سالگرد شرکت میکنن با دستگیری، زندان و شکنجه مواجه هستن که در حال حاضر حداقل 6 نفر از اینها در سلول‌های انفرادی بند 209 که به ترتیب از 11 شهریور، 18 و 19 شهریور بودند و عبارت هستن از آقایان علی سارمی، محمد علی منصوری، خانم طاهره پوررستم، ناصر سوداگری و فرشید سوداگری و میثاق یزدان نژاد که از روز دستگیری تا به حال فقط یکی از اونها تونسته ملاقات بگیره که فرزندشون فرزند خانم طاهره پوررستم بوده و اون هم به خاطر شکنجه های وحشیانهی که علیه ایشون به کار بردن دوبار در آستانه مرگ قرار گرفتن و زیر کپسول های اکسیژن قرار دادن و از ترس این مسئله خود مامورین وزارت اطلاعات زنگ دادن و ازش خواستن که بیاد ملاقات کنه، منتها سایرین تا به حال هیچ گونه خبری ازشون وجود نداره و وقتیشون هم که رفتن و شاهد بودن که مادرشون به سختی قادر به صحبت کردنه و حتی قادر به ایستادن هم نیست و اونجا گفته بود که فردی به نام ادبی در شکنجه، البته اسامی اینها مستعاره و مشخص الان در حال حاضر کسانی که در این شکنجه ها شرکت دارن فردی به نام سعید شیخان هست و به اسامی گاهن سید، چون که زمان بازجویی معمولا چشمند یا روز دیوار باید باشن و سعی نمی کنن، ولی خب از صداهای اینا مشخص شده که یک از کسایی که در شکنجه جسمی و روحی اخیر شرکت داشته همین سعید شیخانه و شرایط وحشتناکی رو برای اینا به وجود آورده و نشون میده که وقتی که ایشون در چنین شرایطی هستن مسلماً سایر زندانی ها، سایر دستگیر شده ها شرایطی بسا بدتر دارن و به این دلیل حتی آقای میثاق یزدان نژاد به خاطر به دلیل بیماری خاصی که دارن میبایستی که سر زمان مشخص داروهاشون رو مصرف کنن و اینها حتی نپذیرفتن که داروهایی که خانوادش اصرار داشتن که اینو لاغر ببریم یا اینکه بارها به زندان اوین و به دادگاه انقلاب مراجعه کردن ولی نپذیرفتن و نه تنها اینو نپذیرفتن، تهدید کردن که اگر مراجعه کنید دستگیر میکنیم و شما را هم میبریم. البته تا به حال اینا تهدیداتشون نه کلامی بوده و به صورت شفاهی ما دیدیم که خانم ایران منصوری که یکی از دانشجویان پلی‌تکنیک تهران هم هستن روز پنجشنبه 3 آبان خود راسخ زنگ میزنه بهشون و میگه بیا وسایل و کامپیوترتون و وسایل شخصیشون هم زمان دستگیری پدرشون ضبط کرده بودن که ابتدا ایشون برادر ایشون و عمه‌شون مراجعه میکنن که کامپیوتر و وسایل رو بگیرن، منتها همین خود راسخ به اونها میگه که نه خودش باید شخصا مراجعه کنه. البته این مراجعه روز چهارشنبه بوده، روز پنجشنبه که همراه با برادرش مراجعه میکنه به دادگاه انقلاب در اونجا دستگیرش میکنن و به نقطه نامعلومی منتقل میشه و تا به حال برادرشون پس از مدتها که پدرشون نامشخصه بالواقع مسئله خواهرشون هم به پیش کشنن و شرایط بسیار بغرنجی رو برای این خانواده به وجود آوردن، نه تنها بعد از اینکه خواهرشون رو ایران منصوری رو دستگیر میکنن مامورین وزارت اطلاعات برادرش رو میگیرن میبرن و در اونجا بهش تاکید میکنن که شما نباید با هیچ رسانه‌ای در مورد دستگیری خواهرتون و حتی با وکیلتون و جالب اینه که علیه وکلا اونها تعیین میکنن که چه وکیلی باید باشه.
بله.
به اونها گفته میشه که از اینجایی که وکالت این خانواده را آقای سلطانی به عهده گرفتن، به اونها گفته میشه که این وکیل مورد قابل اعتماد ما نیست و ما اینو نمیپذیریم و شما نباید این رو به عنوان وکیل خودتون انتخاب کنید و میبایستی از حالا و بعد ارتباطتون رو با اون قطع کنید. جالب اینه که آقای سلطانی خب بالاخره یکی از وکلای شجاع و به خاطر دفاع از موکلین خودش بارها به زندان افتاده با اتهامات واهی و همچنان اجازه انجام کار یا انجام کارهای حقوقی برای موکلینش داده نمیشه، از جمله اجازه ندادن به رویت کردن پرونده موکلینشون، پیگیری وقتی هم مراجعه میکنن باز هم توسط همین حسن زهره دهنوی، سعید مرتضوی و راسخ مورد اهانت و بدرفتاری با اونها قرار میگیره. از اونجایی که ایشون پروانه دارن و عضو کانون وکلای ایران هست، یکی از تشکیل دهندگان کانون وکلای ایران هستن و همچنین سایر همکاران ایشون در چنین شرایطی به سر میبرن و واقعا شرایطی که معدود وکیلی که با شجاعت و شهامت سعی بر این دارن در چارچوب قوانینی که اونجا حاکمه، چارچوب قوانینی بندی که حاکمه، اون اجازه را به اونها داده نمیشه. به وکلای دیگه خب با تهدیدهای وزارت اطلاعات و با فشارها اکثرا سعی نمی کنن که پرونده یا مسئله ای که کسانی که به خاطر مسائل سیاسی حالا اعتراضات دانشجویی یا برابری در مورد زنان و کارگران هست، این چنین پرونده ها رو بگیرن به خاطر که بلافاصله مورد تهدید اونها قرار میگیرن و اونها ناچارن که نتونن ادامه بدن کار حقوقی خودشون رو ادامه بدن در این مورد.
بله.